أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بإذن الله وإذن رسوله وإذن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده، همراهان برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، بالاخص عزیزانی که پیرو اطلاع رسانی‌هایی که داشتیم. امروز از این لحظه همراه ویژه برنامه مکر تکفیر هستید و انشاءالله همچون ما قصد داری که با دنبال کردن این برنامه در جریان برنامه های برگزار شده در کنگره بین المللی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام باشید. انشاءالله ما هم تلاش داریم در ارتباط های زندهی که با محل برگزاری این کنگره، یعنی سالن همایش های بین المللی رسول اعظم، این ارتباط ها انعکاس دهنده رویدادها و آنچه در این کنگره مطرح میشه از سوی علمای جهان اسلام باشیم و شما هم انشاءالله از این مباحث استفاده بفرمایید. اما اجازه بفرمایید که در ابتدای بحث من در خدمت میهمان و کارشناس عزیز برنامه باشم که در استودیو حاضر شدن، جناب حجت الاسلام و المسلمین روستایی. خدمت ایشون عرض سلام دارم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در هر کجای عالم هستن عزاداری ها و طاعات و عبادتشون مقبول درگاه حضرت احدیت واقع شده باشه و امیدوارم با برنامه خوبی مهمان خانه های این عزیزان باشیم.
انشاءالله. سلام. همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، این برنامه هدفش انعکاس رویدادهای کنگره بین المللی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام هستش و به محض ایجاد ارتباط با عزیزانمون در این کنگره، عزیزانی که از صبح مستقر شدن، اکیبی که اعزام شدن و انشاءالله اونجا با مهمانان هم انشاءالله ارتباط خواهند گرفت و برنامه های متنوعی رو انشاءالله خواهند داشت، به محض ایجاد ارتباط انشاءالله ما از مباحثی که اونجا مطرح میشن استفاده خواهیم کرد. اما بحث خودمون در استودیو و در محضر جناب استاد روستایی باز هم بی ارتباط به موضوع کنگره نیست، بحث تکفیر هستش و با طرح سوالاتی از محضر ایشان خواهم داشت مباحث رو پی خواهیم گرفت. یکی از نکاتی که دوستان عزیز بیننده برای خیلی ها ممکنه قابل دنبال کردن باشه و براشون کلیدی باشه این بحث، این هستش که آیا پیشینه جریان های تکفیری و افراطی به همین صده های اخیر میرسه و آیا اولیای دین ما که در ساماندهی امور مسلمین بیشترین اهتمام و توجه رو داشتند نسبت به همچین بلیه‌ای در واقع پیشگویی داشتن، سخنی گفتن؟ ما در ابتدای برنامه من با نام خداوند متعال و اذن گرفتن از حضرت رسول اکرم و حضرت علی علیه السلام آغاز کردم و قصد و قرارم این بود که این نکته را بیان بکنم که اولین شهید تکفیر و در واقع افراطی‌گری مولا علی علیه السلام هستند و حتما در این خصوص انشاءالله با جناب دوستایی بیشتر سخن خواهیم گفت. اما با طرح این سوال میخوام وارد بحث بشم با جناب استاد دوستایی که آیا اولیای دین ما در دوران حیاتشون نسبت به اصل این قضیه پیشگویی داشتن، سخنی گفتن، آگاهی بخشی داشتن یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما پدیده شوم وهابیت و تکفیر که در واقع بازماندگان و نسل نامشروع خوارج هستند در تاریخ اسلام خوب مستحضری جنایت متعددی رو انجام دادن، یعنی هم اون سلف ناصالحشون که خوارج باشه چه جنایت رو انجام داد نسبت به جامعه اسلامی، حاکم اسلامی و مردم و هم آقایون وهابی امروز. و از اونجایی که بزرگان دین ما در هر جایی به دنبال این بودن که فتنه رو خاموش بکنن و در واقع پیشگویی میکردن. گاهی اوقات مثلا اگر لازم بوده کاری در این زمینه انجام میدادن. نسبت به این طایفه و این فرقه انحرافی هم این مسئله اتفاق افتاده و این طایفه و فرقه ضاله هم از این مسئله استثنا نبودن. ما در میراث مکتوب حتی برادران اهل سنت مطالبی رو داریم پیرامون پیشگویی از ظهور فرقه ضاله وهابیت. یعنی احادیثی بیان شده در صحیح ترین کتاب های اهل سنت که به راحتی میشه حملش کرد بر این فرقه ضاله و دستان در کارانی که برای این فرقه دارن کار میکنن. کتاب صحیح بخاری خب یه کتابیه که بین اهل سنت جایگاه خیلی ویژه ای داره و برادران اهل سنت اعتقادشون اینه که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن بخاری است. در این کتاب در جلد اول صفحه 351 حدیث 990 کتاب الاستسقاء باب مواقیت الزلزال و الآیات، کتابی که پیرامون استسقاء و طلب بارانه، بابی که در مورد زلزله ها و نشانه ها و مطالب اینچینی نیست، روایتی رو نقل میکنه از وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا که حضرت فرمودن اللهم بارک فی شامنا. اگر امکانش باشه دوستان و فرمون تصویر رو ارائه بدن ممنونم. خدا شام ما رو برامون مبارک کردن. اللهم بارک فی یمننا، خدایا یمن رو بر ما مبارک کردن. قالو و فی نجدنا، اصحاب حضرت عرض کردن که منطقه نجد چطور؟ این رو بفرمایید. حضرت قبول نکردن و دوباره همون اللهم بارک فی شامنا اینها رو فرمودن تا اینکه رسیدن به اینجا. قال فی الثالثه، در مرحله سوم فرمودن هناک الزلزال والفتن و بها یطلع قرن الشیطان، در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع می پیونده و شاخ شیطان از اونجا طلوع میکنه. اون روایت در اصل کتاب صحیح بخاری، من در روی صفحه ملاحظه می فرمایید، چاپ بیت الافکار دو ولیه که چاپ ریاض عربستان هستش، این ملاحظه می فرمایید. در این چاپ که چاپ بیت الافکار هست حدیث 1037 میشه که حالا اینجا من اصل حدیث رو اینجا داریم و به صورت خلاصه بزرگتر اینجا این رو آوردیم. همین روایت در صحیح بخاری. خب ملاحظه فرمودید، پس پیامبر فرمودن در نجد، یعنی همون خواستگاه وهابیت،
بله،
همون جایی که محمد بن عبدالوهاب از اونجا بلند شده، فتنه ها، زلزله ها و شاخ شیطان از اونجا ظهور و بروز میکنه و بیرون میاد. این یک عبارت. باز نکته دیگه جالب اینجاست، پیامبر در صحیح بخاری خیلی صریح تر از این هم صحبت کرده. ممکنه بعضی ها بگن خب آقا یعنی چی؟ خب در نجد ممکنه در طول 1600 سال اختلافات زیادی افتاده باشه، چرا شما میگید وهابیت؟ چرا شما روی این مسئله دست گذاشتید و بالاخره این مسئله رو دارید بیان میکنید؟ آیا نمیشه بر مطلب دیگری این رو هم کرد؟ اونی که ما در جواب عرض میکنیم این هست که وقتی ما فرمایشات دیگر پیامبر رو میبینیم در این زمینه، می‌بینیم که حضرت اتفاقاً بسیار دقیق تر از این هم آدرس داده که دیگه جای شک و شبهه باقی نخواهد ماند. ببینید در باز همون صحیح بخاری در کتاب بدء الخلق باب خیر و مال المسلم غنم اینجا میاد بیان میکنه اشار رسول الله به یده نحو الیمن، حضرت واسه به یمن اشاره فرمودن و فرمودن که الایمان و یمان ها هنا، آگاه باشید که ایمان در اینجاست. الا ان قصبه و غلظ القلوب فی الفتادین عند اصول اذناب الابل حیثیت لو قرن شیطان فی ربیعه و مزر.
جناب استاد، دوستان دارن ارتباط زنه ما با محل کنگره برقرار شده، درخواست میکنم که این ارتباط رو سامان بدیم و بعد انشاءالله ادامه بدیم. خب دوستان عزیز بیننده، میریم به مرکز همایشهای بین‌المللی رسول اعظم، جایی که کنگره در حال برگزاری رو عزیزانمون انشاءالله انعکاس دهندش خواهم بود. اگر همکاران من در محل کنگره صدای من دارند، بله انشاءالله پس مستقیما ما پخش مراسم رو خواهیم داشت تا ثانیه های دیگر.
محمد خاتم الانبیاء والمرسلین، اللهم و على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرض سلام و احترام دارم حضور بزرگان دین و دانش و اندیشه، حضرات آیات عظام، علمای اعلام، استادان والا مقام، میهمانان عالی قدر، شخصیت‌ها و نخبگان حوزه و دانشگاه. با درود و سلام به روان پاک و مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. و آرزوی سلامت و طول عمر با عزت رهبر فرزانه و عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مد ظله العالی و مراجع عظام معزز و مکرم، به ویژه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله، که این اجلاس عظیم اسلامی در شرایط خطیر و وضعیت حساس کنونی جهان اسلام وامدار اندیشه ژرف و همت عالی معظم الله می باشد. و نیز حضرت آیت الله العظما سبحانی سلمه الله که با امعان نظر کافی و دقت وافی ریاست عالیه علمی این هم‌اندیشی علمایی را بزرگوارانه تقبل فرموده‌اند. همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی به نمایندگی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، مقدم یکایک عالمان و فرهیختگان جهان اسلام را در شهر مقدس قم، پایتخت حوزه های علمیه عالم اسلامی، گرامی می داریم. سادت الکرام، اصحاب السماحت والمعالي العلماء الأجلاء والأساتذة الأفاضل، بعد إهداء تحية إجلال وإكبار خالصة إلى روح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نحيي
راحل
قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوار،
راجين
من الله جل وعلا العزة والنصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادته الحكيمة.
ويسعدني موفقيات أرزو من دام
بكل فخر
وكمال افتخار
باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة والتكفيرية بضيوفنا الأعزة، وبخاصة الذين تجشموا حناء السفر للمشاركة في هذا الاجتماع المهيب الكبير من شتى أنحاء العالم، متمنيا لهم جميعا طيب الإقامة ربوع وطنهم الثاني الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سادة الأكارم، إن اجتماعنا هذا تم بدعوة كريمة من عالمين علمين ومرجعين كبيرين، هما سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله رئيس المؤتمر، وسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني سلمه الله الأمين العام للهيئة العلمية للمؤتمر. وذلك ليتدارس العلماء الأكارم من جميع المذاهب الإسلامية ومن شتى الأقطار مشكلة ابتلي بها عالمنا الإسلامي بتحريض من الاستكبار العالمي، وهي مشكلة التكفير التي يقوم بها بعض أدعياء العلم رغم الوضوح في رفض الإسلام لها. إنها ظاهرة بشعة لا تمت بصلة للإسلام وكل مذاهبه، وإنا لنرجو أن يخرج هذا الملتقى العالم المبارك بموقف موحد يضع حدا حازما وحاسما لهذه الفتنة العمياء. من جديد أرحب بكم سائلا الباري عز وجل أن يسدد خطاكم ويكلل أعمالكم بالنجاح والفلاح والتوفيق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أكنون أتفاضل أرجمان جناب حجة الإسلام والمسلمين دكتور علي زاده موسوی ریاست محترم استتاد برگزاری همایش و قائم مقام دبیر محترم علمی دعوت می شود برای ارائه گزارش بر پایه این اجلاس به جایگاه تشریف فرما شوند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه المنتجبین. و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. مقدمتاً خدمت همه میهمانان از افسانه‌نگارات عالم اسلامی که در این محفل و این مؤتمر با شکوه حضور دارند و دعوت مرجعیت شیعه رو پذیرفتند و در این اجتماع معظم شرکت کردند، به عنوان رئیس ستاد برگزاری این کنگره تشکر و امتنان زیادی دارم. به عنوان مقدمه با عنایت به این که گزارشی از فعالیت هایی که در این کنگره ارائه شده است خدمت عزیزان ارائه بکنم، ابتداعا این واقعیت رو عرض کنم که اگر نگاهی امروز به جهان اسلام بیفکنیم، در گوشه و کنار زخم عمیق تکفیر رو کاملا مشاهده میکنیم. در افریقا، در آسیا، در مناطق مختلف جهان اسلام امروز مسلمانان با فتنه ای داخلی به نام تکفیر روبرو هستند. روزی نیست که در صدا و سیما و در رسانه‌های عمومی خبر کشته شدن حدم آثاری از آثار اسلامی به گوش نرسد و روزی نیست که ما شاهد ریخته شدن خون ابریا و مسلمانان و اهل قبله نباشیم، به گونه این که فقط در سال 2013 قبل از حضور داعش در کشوری مانند عراق، کشور عراق شاهد کشته شدن 2500 نفر از مردم بیگناه این کشور بوده است. و با عنایت به این که ریشه های این اندیشه، ریشه های این اعمال، ریشه های اعتقادی و به عبارت دیگر قرائتی انحرافی از آموزه‌های اصیل اسلامی، مراجع عظام حوزه علمیه قم و مراجع عظام شیعه و اندیشمندان تصمیم به برپایی مؤتمری با این عظمت گرفتند. آغاز اندیشه برگزاری این کنگره به تقریبا 2 سال پیش برمی‌گردد که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی به این نتیجه رسیدند که نیاز به این هست که علمای اسلامی در محفلی گرد هم آیند و اجماعی علیه تکفیر و وضعیت تکفیریان ارائه کنند. و با عنایت به این که محتوا و ماهیت این اجلاس اجلاسی علمی بود، اولین گامها در حوزه مباحث علمی برداشته شد، دبیرخانه دائمی تشکیل شد، دبیرخانه اجلاس تشکیل شد و بعد از اون قریب 517 مقاله هفته دبیرخانه 716 مقاله به دبیرخانه اجلاس ارائه شد و که در بین اینها 96 مقاله از خارج کشور، 45 مقاله از اهل سنت داخل کشور و که تمام اینها بخش عمده ای از این مقالات در 8 جلد به زبان عربی و فارسی ارائه شد و مجموعه این 8 جلد هم به همت مرکز کامپیوتری نور و دبیرخانه اجلاس تبدیل به نرم افزاری شد که در اختیار عزیزان مهمان قرار خواهد گرفت. جدای از این 8 جلدی که به زبان فارسی و عربی ترجمه شده است، چندین پروژه تحقیقاتی هم انجام شد که از آن میان میتوان به اثری اشاره کرد که تمامی اقوال علما، اعم از مفسرین، متکلمین، مورخین از قرون اول تا به امروز نسبت به حرمت تکفیر و محترم بودن خون، مال و ناموس و عرض مسلمان ها ارائه دادن که در این کتاب الحمدلله جمع آوری شده و منتشر شد. جدای از این، کتابی توسط حضرت آیت الله العظما سبحانی پیرامون ریشه های تکفیر به زبان عربی تهیه شد که به زبان فارسی هم ترجمه شد و منتشر گردید. مضافاً بر این، کتابی با عنوان کتاب شناسی تکفیر که بیش از 300 کتابی که توسط اندیشمندان اسلامی علیه تکفیر نوشته شده است در این کتاب جمع آوری شد، شرح توصیفی از اینها ارائه شد که این هم به زیور طبع آراسته شده است. کتاب دیگری که در این حوزه ارائه شد، کتابی است تحت عنوان تخریب و هدم آثار و ابنیه اسلامی که در طول این چند سال گذشته شاهد بودیم توسط تکفیریان در گوشه و کنار جهان اسلام شکل گرفت و آثار و تمدن اسلامی توسط اینها به چالش کشیده شد و از بین رفت. و آخرین اثری که در این حوزه تهیه شد، کتابی است تحت عنوان ایمان و کفر که اصول و امهات ایمان و متعلقات ایمان، متعلقات کفر، ویژگی‌هاش در این کتاب ارائه شده است. جدای از این، در حوزه بین الملل از همان ابتدایی که فکر این اندیشه به وجود فکر در اذهان شکل گرفت که نیاز به برگزاری چنین همایشی است، با ارتباطی که با مراکز مختلف گرفته شد، قریب 2000 تن از علمای جهان اسلام شناخته شدند که تلاش بر این بود که چند ویژگی در این علما برای دعوت به این کنگره باشد: اول، مقابله و مخالف با تکفیر باشند، دوم، ویژگی تقریبی داشته باشند و سوم، ارائه طرح و راهی برای برون رفت از این وضعیت ارائه کنند، که از مجموع این عزیزان قریب 420 تن انتخاب شدند و از این 420 تن شاهد 315 تن از علمایی هستیم که لبیک گفتند و در این همایش با شکوه شرکت کردند. انشاءالله برنامه های ما و نکته دیگری که در حوزه بین الملل نیازمند توجه است، این واقعیت است که برای آمادگی برای این کنگره 3 پیش نشست در خارج از کشور برگزار شد و مراکزی که برای این پیش نشست ها در نظر گرفته شده بود، مناطقی بود که کانون بحران و تکفیر بود. اولین همایش پیش نشست در کشور جریح سوریه برگزار شد که بیش از 120 تن از علمای اسلامی شرکت داشتند و تمامی اینها بالاتفاق نسبت به تکفیر و کشتن و هدم آثار اسلامی دیدگاه‌های خودشون رو ارائه کردند و مخالفت خودشون رو ابراز کردند. پیش نشست دوم در کشور پاکستان برگزار شد که از سال 2006 به این طرف ما شاهد بیش از 7000 کشته در این کشور هستیم که در کشور پاکستان در شهر اسلام آباد قریب 250 تن از علمای مختلف از گروه‌های مختلف، اعم از اهل سنت شامل دیوبند، بریلی، مودودی ها و تمامی از احزاب مختلف در این همایش شرکت کردند و بیش از 45 تن از علمای اسلامی دیدگاه های خودشون رو ارائه کردند. و سومین پیشنشستی که برگزار شد به همت دیوان وقف شیعی در عراق بود که در اون اجلاس هم تعداد بسیاری از علما حضور داشتند و به ارائه دیدگاه های خودشون در این حوزه پرداختند. کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 4 کمیته علمی دارد. کمیته اول کمیته تبارشناسی است که به تاریخ جریان های تکفیری میپردازد. کمیته دوم کمیته ریشه یابی عقاید اینها که در حوزه های مختلفی مانند توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت، حیات برزخی و مباحثی که مترتب بر تکفیر هست اینها رو بررسی میکند. کمیته سوم جریان های تکفیری و سیاست هست که به ارتباط اینها با بیرون جهان اسلام اهداف و انگیزه هایی که غرب از حمایت از اینها دارد میپردازد. و 4 کمیته که شاید مهمترین کمیته این کنگره باشد و انشاءالله در بعد از ظهر امروز در کمیسیون ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، راه های برون رفت از تکفیر هست. یعنی به عبارت دیگر اگر وضعیت امروز این گونه است چه باید بکنیم که از این وضعیت بیرون بیاییم و شرایط مناسبی رو داشته باشیم. انشاءالله امروز تا ظهر ساعت 11:30 ما افتتاحیه رو خواهیم داشت. بعد از ظهر از ساعت 3 و تا آماده بشن تا 3:30 برنامه کمیسیون ها رو در 4 کمیسیون خواهیم داشت که علما و مفکرین با توجه به سلایق و دیدگاه هایی که دارن در این کمیسیون ها شرکت خواهند کرد. و انشاءالله در بعد از ظهر یعنی آخر شب انشاءالله ما شاهد یعنی ساعت 8:30 چون تا ساعت 5 بعد از ظهر هست، 5 تا 6 ما بحث نماز و استراحت رو داریم، ساعت 6 دوباره شروع خواهد شد تا ساعت 8 و 8:30 انشاءالله تا هر جا که کمیسیون ادامه پیدا بکند ادامه خواهد داشت. و انشاءالله ما حاصل کمیسیون گزارش هایی خواهد بود که در اختتامیه ارائه خواهد شد. و انشاءالله فردا هم از ساعت با عنایت به اینکه مهمانان ما امروز بسیار خسته بودند، بعضی از مهمانان ساعت 2:30 رسیده بودند به قم، بنابراین یه مقدار با تأخیر شروع شد. انشاءالله فردا تمام تلاشمون این هست که رأس ساعت 8:30 برنامه آغاز بشه و انشاءالله صبح تا به ظهر جلسه علنی خواهیم داشت. بعد از ظهر از ساعت 3:30 تا غروب هم تا ساعت 5 انشاءالله جلسه علنی خواهد بود. بعد از نماز و انشاءالله ساعت 6 بعد از ظهر مراسم اختتامیه با سخنرانی حضرت آیت الله العظمى سبحانی خواهیم داشت. و همچنین در طول این 2 روز انشاءالله تلاش خواهیم کرد از بسیاری از علمای جهان اسلام که افتخار و حضور در این جلسه رو به ما دادن و شرکت کردن انشاءالله بهره کافی رو ببریم. و نهایتاً امیدوار هستیم که در پایان این کمیسیون ها و پایان تمامی این اجلاسی که خواهیم داشت نهایتاً بیانیه اختتامیه یا قطعنامه کنگره رو که اجماع مسلمین علیه هر گونه تکفیر در جهان اسلام هست رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراه شما هستیم با ویژه برنامه مکر تکفیر از استودیو پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم. و انشاءالله انعکاس دهنده رویدادهای کنگره بین المللی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام خواهیم بود. چنانچه ملاحظه فرمودید کنگره تا دقایق پیش که آغاز شد با در واقع ارائه گزارش دبیر علمی کمیته دکتر علیزاده موسوی آغاز شد و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد و ما هم تلاش میکنیم که تمام مواردی که ارتباط پیدا میکنه با برنامه ما و این توان رو داشته باشیم که انعکاس دهنده اون باشیم، از طریق همین برنامه زنده پخش مستقیم قسمت‌های مختلف این کنگره رو داشته باشیم. خب عزیزان، این مقدمه هم عرض بکنم خدمتتون جهت اطلاعتون که ایراد سخنرانی توسط حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی بخش بعدی برنامه این کنگره خواهد بود که انشاءالله تا ثانیه های دیگر این برنامه هم برای شما پخش خواهیم کرد. اما این نکته رو هم عرض بکنم، انشاءالله برنامه مکر تکفیر فردا هم از ساعت حدوداً 8 صبح انشاءالله تقدیم شما خواهد شد تا 19:30 دقیقه غروب، و همچنین از پس فردا انشاءالله همون روال عادی رو خواهیم داشت و از ساعت 18 تا 19:30 دقیقه تا روز چهارشنبه باز هم این ویژه برنامه رو ادامه خواهیم داد. اگر ارتباط ما باز هم برقرار شده باشه با محل برگزاری کنگره، یعنی سالن همایش‌های بین‌المللی رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، ادامه برنامه‌های کنگره رو دنبال خواهیم کرد همراه با شما بینندگان عزیز. الله اکبر، الله تا در واقع ارتباط ما برقرار بشه با محل برگزاری کنگره بین المللی جریان های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای جهان اسلام، انشاءالله ما در رسیده پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. و این نکته رو هم عرض بکنم، به حمدالله این کنگره با موفقیت برنامه خودش رو آغاز کرده و طبق برنامه هایی که بنده صبح ملاحظه کردم سخنرانی های بسیار شاخصی خواهیم داشت و افراد در واقع صاحب رأی در جهان اسلام انشاءالله دعوت خواهند شد به جایگاه، و ما هم تلاشمون هستش که به شرط در واقع فراهم شدن ارتباط های خوب و با کیفیت با محل برگزاری کنگره حتما انعکاس دهنده اون باشیم، چنانچه تا این لحظه هم این ارتباط برقرار بوده. به محض آغاز این سخنرانی انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
سبی و همکاران محترم ایشان، وقت آن است که گوش جان بسپاریم به فرمایشات ارزشمند مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی دامت برکاته. از معظم الله تقاضا دارد جایگاه هیئت رئیسه را با قدوم مبارکشان مزین و جمع حاضر را مستفیض فرماید. حمدا لمن بعث النبی رحیما بالمؤمنین و زاده تکریما انشأه من اصل زها تفخیما و انار فیه الكائنات عموما صلوا علیه و سلموا تسلیما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من امروز را یکی از بهترین روزهای عمر خودم می دانم که در کنار گروه عظیمی از بزرگان علمای اسلام از 80 و چند کشور جهان، از نقاط دور و نزدیک و جمع کثیری از علمای برجسته داخل کشورمان قرار دارم و می خواهیم درباره یکی از مهمترین مشکلات جهان اسلام به مشورت و رایزنی بپردازیم و انشاءالله را حلی برای این مشکل بزرگ، یعنی مشکل افکار و اعمال شوم تکفیری ها بیابیم. همان گونه که در آن واحد هم ضربه به اسلام میزنند و هم ضربه به مسلمین و هم ضربه به جهان بشریت. به همه شما عزیزان خیر مقدم میگویم و از حضورتان در این کنگره عظیم تشکر میکنم. وظیفه همه ما این است در این شرایط انگیزه های این گروه منحرف را به دقت بررسی کنیم و ریشه های افکاری که آنها را به سوی این وادی خطرناک که به طرف جهنم می رود بشناسیم و کوشش کنیم اون ریشه ها را بخشکانیم. تا کی بنشینیم و شاهد ریختن خون مسلمانان و غارت اموال و عدک نوامیس مسلمین باشیم؟ اینها به روی اسلام را بردن، اسلامی که دین محبت و رأفت حتی نسبت به غیر مسلمانان است را آیین خشونت معرفی کردن. ما باید به دنیا اثبات کنیم که روش اونها از اسلام بیگانه است و جوانان فریب خورده‌ای که جذب آنها شده اند آنها را از اینها جدا کنیم. مبارزه نظامی با این گروه منحرف لازم است اما کافی نیست. باید ریشه‌های فکری اونها به وسیله علمای اسلام خشکیده شود. به هر حال با توجه به اینکه قاطبه علمای اسلام به لغت عربی آشنا هستند، همین مقدار را به زبان فارسی قناعت می کنم و عمده عرایض خود را به لغت عربی ایراد می کنم، زیرا در ضمن آن پاره ای از مسائل علمی است که شاید ترجمه آن برای مترجمین مشکل باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین. فی البدایه أرحب أجمل ترحيب بعلماء الإسلام الأفاضل من داخل البلاد ومن أنحاء العالم كافة الذين لبوا دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر الديني العظيم، وإني لعلى ثقة ان نجهودكم ايها الاعزاء في طريق اهداف المؤتمر سوف تثمر النتائج طيبه تساهم في التخفيف من معاناة المسلمين في العالم وتطلعهم على عمق المخاطر التكفيرية. وأحب بدوري أن أتوجه إليكم بخالص الشكر أيها الإخوة العلماء الأفاضل على حضوركم الذي زينتم به مؤتمرنا ليكون قريبا من تحقيق أهدافه الثلاثة المهمة التالية. الهدف الأول أن نؤكد للعالم بإجماع علماء الإسلام أن ما ترتكبه الجماعات التكفيرية من جرائم لا علاقة لها بالإسلام مطلقا، وعليه لا ينبغي أن تتخذ كذريعة لوصف الإسلام بالعنف، فالإسلام دين الرحمة والرأفة والمحبة والتعايش مع جميع الطوائف والفرق المسالمة. الهدف الثاني أن نبرهن الشباب الغافلين المقرورين الذين التحقوا بالجماعات التكفيرية اعتقادا منهم أنهم قد سلكوا سبيل الله وتحقيقا لمرضاته، نبرهن لهؤلاء.
رضای الهی را طلب می کنند، به اونا ثابت کنیم که این راه جز به آتش جهنم منجر نمی شود و در آتش جهنم تا ابد خواهند سوخت، همان گونه که خداوند متعال فرمود که هر کس مؤمنی را عمدن بکشد کیفر او آتش جهنم خواهد بود و مورد غضب و لعن الهی و عذاب خداوند قرار خواهد گرفت. و خداوند می داند که ولذا جوانان نباید در گروه های تکفیری وارد بشوند و خود را به تهلکه نیندازند. هدف سوم این اجلاس مشورت درباره پیدا کردن راه حل هایی که بتواند ما را در رویارویی با خطر دائمی این گروه ها توفیق بدهد، و همینطور باید وظایف مسلمانان را در مبارزه با این مسیر مشخص کنیم. در اینجا مایلم که اینجا اعلام کنم که ما در این کنفرانس و در این اجلاس برای خود سه خط رو ترسیم کرده ایم، سه خط قرمز را ترسیم کرده ایم که عبارت است از یک دوری از مسائل سیاسی مورد اختلاف و بحث فقط در مسئله قلوب، تندروی و تکفیر از دید فقهی و علمی و اسلامی خواهد بود. نکته دوم، عدم طرح هر گونه بحثی درباره مسائل اختلاف انگیز مذهبی حتی در یک کلمه، بلکه باید همه ما دست در دست هم قرار دهیم و تبادل افکار داشته باشیم درباره خطر تندروی و تکفیر و فقط در این مورد بحث کنیم. نکته سوم و خط قرمز سوم، احترام به مقدسات همه مذاهب اسلامی است. بعد از این ملاحظات باز می‌گردیم به جوهر بحث و به اصل بحث. جهان اسلام در دوره اخیر شاهد حمله وحشیانه‌ای بوده است، سرشار از خشونت که هیچ سابقه و سابقه ای نداشته است، و این باعث برافروختن جنگ‌های خونینی شد که خون بیگناهان در آن ریخته شد و شهرهای آباد مسلمانان ویران شد و زیرساخت‌های مهم اجتماعی از بین رفته و آثار اسلامی تخریب و ویران شده است و از جمله مساجد و قبور اولیای الهی و همینطور هزاران نفر از مسلمانان از خانه و کاشانه خود آواره شدند که در میان آنها کودکان و زنان بسیاری بودند و همینطور و به ناموس بسیاری از مسلمانان و غیر مسلمانان تجاوزهایی صورت گرفت. کسانی که همزیستی داشتند با مسلمانان در طول قرنهای متمادی و این گروه ها به حق تجسم آیه شریفه این آیه شریفی بودند که اگر قدرت بیابند تلاش خواهند کرد که در زمین فساد ایجاد کنند و در سرزمین ها و نسل ها را ویران کنند و از بین ببرند. اساسبار آن است که این مسئله بهانه شده است در دست دشمنان اسلام برای آنکه اسلام را به خشونت، به دین خشونت متصف کنند و دین بربریت. و تصادفی نیست که مخالفان اسلام اصرار دارند که نام دولت اسلامی را بر روی تشکیلات منحرف داعش بگذارند و از واژه دولت اسلامی استفاده کنند. این تشکیلات تشکیلاتی تروریستی است و گمراه است، نه دولت است و نه اسلامی است. و آنها این نام رو اختراع کردند و از نام من درآوردی است و اون رو بر خود گذاشتند. و اما دشمنان اسلام مرتبا این را تکرار میکنند تا به اسلام و مسلمانان حمله کنند و آنها را خشونت بار معرفی کنند. ما در اینجا نیاز به این نداریم که تأکید کنیم که علمای اسلام مسئولیت بزرگ الهی بر دوش دارند و آنچه باید ذکر کنیم آن است که بعد از این هجمه و از بین بردن آن و رویارویی با آن با وسایل نظامی و ابزارهای نظامی و سیاسی به تنهایی قابل حل و رویارویی نیست، بلکه باید تلاش‌های همه علمای دینی کنار هم جمع شود برای آن که مسائل اعتقادی و اندیشه‌ای رو که اونها مطرح می‌کنند و باعث غفلت بعضی از جوانان می‌شوند و باعث پیوستن آنها به این گروه‌ها می‌شود، اینها هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما می‌بینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک جامعه جاهلی مبعوث شد و دارای مظاهر خشونت و تندروی بود، در یک جامعه‌ای که شاهد جنگ‌ها و غارت‌ها بین قبایل آن زمان بود و جامعه‌ای بود که زن رو ننگ می‌دانست و شر می‌دانست و زنده به گور کردن دختران در آن تبدیل به عادت شده بود و همینطور کشتن فرزندان از بیم فقر و همینطور جنایت‌های دیگر، همونطور که خداوند متعال می‌فرماید که کسانی که فرزندان خود را کشتند زیان کردند و تصور کردند که خداوند به آنان روزی نمی‌دهد، اینها گمراهند و هرگز هدایت نمی‌شوند. بنابراین در چنین جامعه‌ای، در چنان جامعه‌ای پیامبر اکرم مبعوث شد به عنوان رحمتی برای جهانیان و جامعه در لبه پرتگاه آتش بود و خداوند آن را از آن نجات داد با ظهور پیامبر ما و خداوند قرآن را مایه که بر قلب پیامبر نازل شد و ما هم امروز در دسترس ما هست بدون هیچ گونه تحریف یا تغییری، قرآنی که بدون هیچ گونه تحریف یا تغییری که در آن راه یافته باشد همچنان بین ما هست و همچون نور مبینی بود که آن جامعه جاهلی رو روشن کرد و مردم و از تاریکی ها به نور رهنمون ساخت و اونها رو به راه های صلح‌آمیز رهنمود کرد و به رهنمون ساخت و در نهایت هم به نعمت خداوند همه برادر شدند. بیش از این رو باید بگوییم اسلام عظیم، اسلام بزرگ غیر مسلمانان را هم مورد خطاب قرار می دهد که به احکام اسلامی ایمان ندارند اما در این حال در جنگ با مسلمانان نیستند. اسلام آنها را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید با کسانی که با شما نبرد می کنند و شما را از دیار خود خارج نمی کنند باید با عدالت رفتار کنید که خداوند مقسطین و عدالت جویان را دوست می دارد. سپس قرآن کریم کلمه انما را به کار می برد و می گوید انما ینهاکم، خداوند قطعا شما را نهی می کند از این که کسانی که با شما نبرد می کنند و شما را از کشور خود خارج می کنند این که در برابر اونها بایستید، این که در با آنها دوستی نکنید، هر کس با آنها دوستی کند جزء گمراهان و ظالمان است. لذا این ارتباط بین مسلمانان و غیر مسلمان را اسلام را مشخص کرده به فضل چون این پیام هایی بوده از که همه امت ها از عرب و عجم، از سیاه و سفید در لوای این دین، لوای این دین قرار گرفتند و مصداق آیه کریمی شدند که ادخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه وارد دین خدا شدند و همه مسلمانان احساس برادری ایمانی کردند نسبت به هم دیگر با الهام از این گفته قرآنی که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همه با هم برادرند. اما با غفلت مسلمانان عصر جاهلیت جدید آغاز شد بین جماعتی از گمراهان به نام تکفیریان و آنها شروع کردند به خون ریزی و نابودی نعمتها و افساد در زمین و آنها هر کسی غیر از خود را کافر حربی می دانند یا مرتد اعلام می کنند و خون، مال و همسران او را مباح می دانند و لذا جنایت هایی را مرتکب شدند که به ذهن هیچ کس حتی اقوام جاهلی هم خطور نمی کرد و متاسفانه آنها نام اسلام را بر جاهلیت شوم خود نام اسلام را قرار دادند، این جاهلیت سیاه رو اسلام نام نهادند و هر کاری که توانستند برای مشوه کردن چهره اسلام و مسلمین انجام دادند. امروز بر ماست که بحث کنیم درباره منابع اصلی این انحراف خطرناک. من به حضرات شما بعدن خواهم گفت، بعضی از منابع رو اعلام خواهم کرد و شکی نیست که این سخنرانی من به روبه همه روبه افراد افراطی ایراد می شود بر اساس آیه قرآنی که دعوت کن به سوی خداوند با حکمت و موعظه حسن و در مورد جدال هم و جدال احسن را در پیش بگیر. مسئله ای که باعث می شود که ما امیدوار باشیم آن است که بسیاری از اتباع عقاید سلفی اخیراً خشونت رو محکوم کردند، خشونتی رو که این افراد تندرو به کار میگیرند. مفتی اعظم پادشاهی عربستان سعودی دو تا فتوا صادر کرد که مهم بود در این زمینه. در فتوای اول میگوید اندیشه های تندروی و تروریستی که به فساد در زمین و از بین بردن نعمت‌های الهی پردازد، این ربطی به اسلام ندارد و همینطور تصریح کرده است که اینها از اهل جهنم هستند. و در فتوای دوم محکوم کرد با شدت بسیار اعمال تروریستی رو که در احسا صورت گرفت علیه تجمعات شیعی که مراسم عزاداری حسینی رو برگزار کرده بودند و مفتی اعظم سعودی خواستار قصاص در حق مرتکبان آن جنایت شد. این فتاوا فتاوای قابل تقدیر و تشکر است و امیدواریم که زمینه‌ای بشود و آغازی بشود برای اجماع علمای مسلمانان، علمای مسلمان همگی بر ضد تکفیریان. و همینطور ما باید جلوگیری کنیم از شر افراد تندرو غیر مسلمان، همچنین کسانی که در صلح به سر میبرند بین مسلمانان، باید شر تندروها رو نسبت به اینها هم از بین ببریم. و همینطور اینجا باید اشاره کنم به اظهار نظر پاپ در واتیکان که واجب است مراجع اسلامی از مسیحیان بر علیه حملات تکفیریان دفاع کنند. و من نامه ای نوشتم به او و به او صریحا گفتم که ما تأکید میکنیم که این اعمال حرام است و به او گفتم که شما هم باید نباید فقط به تحریم حملات علیه مسلمانان اکتفا کنیم، بلکه باید از مسلمانان و مسیحیان به طور یکسان دفاع کنید. و ایشان هم پاسخی داد، نامه‌ای فرستاد و پاسخ داد و اعلام کرد که از این موضع تشکر و تقدیر می‌کند و او هم حملات انجام شده علیه همه افراد بشر رو از مسلمان و غیر مسلمان محکوم کرد. به اصل بحث برگردیم. سه نکته در اینجا، سه بحث وجود داره: یک، استبداد رأی و انحصار درک معانی کتاب و سنت به خود. و من در اینجا منظورم آن است که آنها، یعنی تکفیریان، عملا به انحصار خود درآوردند درک از کتاب و سنت را و میگویند که مفهوم شرک و ایمان و توسل و بدعت آن است که نظر خود را اعلام کنیم و همه مسلمانان باید مطیع باشند و به آن گوش فرا دهند و هر کس تمرد کند بر ما مستحق قتل خواهد بود. و اگر بگوییم که قرائت شما از شرک و ایمان نادرست است و مسلمانان بسیاری از آنها قائل به آن نیستند و هنات و مواضع بسیاری از علمای بزرگ حتی از اهل سنت هم نظر شما تخطئه می کنند، آنها می گویند که نه، رأی ما رأی صحیح است و همه علمای مخالف ما گمراه هستند. حتی علمای سلف که با این نظر مخالف هستند، اونها هم کافرند از دید اینان. این استبداد رأی که امام علی علیه السلام قول معروف خود را درباره آن گفته است که هر کس استبداد رأی داشته باشد هلاک می شود، یکی از علل اصلی فعالیت های جنایتکارانه تکفیریان است. اگر اونها به این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون عمل می کردند و مراجعه می کردند به اهل ذکر، یا اینکه به آیه دیگری عمل کنند که میگوید امر آنها باید به صورت شورایی بین آنها صورت بگیرد و مشورت میگرفتند از علمای بزرگ و حوزه‌های علمیه در کشورهای مختلف، خود را نجات میدادند از این راه پرفنگلاخ و سختی که خود را دچار آن کردند و به صراط مستقیم برمیگشتند و به راه صحیح. این یکی از دلایل انحراف آنها از حق است. اما دلیل دوم، خطای اونها در بکارگیری روش ایمان به بعضی از آیات قرآن و کفران به بعضی آیات دیگر. ما اعتقاد داریم که این منشأ بسیاری از مشکلات کنونی است و جهان اسلام را دچار فجایع بی‌نظیری کرده است، چرا که آنها انتخاب میکنند تعدادی از آیات رو که با افکار و اندیشه های آنها در توافق است و آیات دیگر رو که در تعارض هست کنار میگذارند و به اونها توجهی نمی کنند و وقتی نمی نهند. مثلا در مسئله نفی غیب آنها استدلال می کنند که قرآن از زبان پیامبر اکرم می گوید من برای خود نفع و ضرری نمی بینم مگر آن چیزی که خداوند بخواد، و اگر علم غیب می دانستم خیر بسیاری برای خود جمع می کردم. اما آنها به گفته دیگر خداوند به آیه کرسی نگاه نمی کنند که می گوید ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، کسی علمی ندارد مگر آنجایی که خداوند بخواهد. یا در آیه دیگر در سوره آل عمران که میگوید از زبان حضرت مسیح شما را خبر میدهم از آنچه میخورید و از آنچه پسنداز میکنید، یعنی من دارای اخبار غیبی هستم، از آنچه در خانه های شما میگذرد اطلاع دارم. و همینطور در آیه دیگری از سوره جن که میگوید او عالم غیب است و هیچ کس بر او پیشی نمیگیرد مگر پیامبرانی که او میخواهد. لذا ما میبینیم که آنها به بعضی از آیات ایمان میورزند و به بعضی از آیات دیگر توجه نمی کنند. هرچه با نظر آنها در توافق است به آن عمل میکنند و اونها رو مستند گفته ها و اندیشه های خود قرار میدهند و آیات دیگر رو فراموش می کنند. و این در حقیقت مصیبت بزرگی است، در حالی که همه آیات قرآن از سوی خداوند است و تحریف و تغییری در آن راه نیافته و ما باید به همه آیات الهی ایمان بیاوریم، نه فقط آنها که فکر می کنیم با اندیشه های خود ما در توافق است و خدای ناکرده نباید مصداق تفسیر این آیه بشیم که به بعضی از آیات ایمان می آوریم و به بعضی دیگر نمی آوریم. خطای سوم و نکته سوم یا دلیل سوم، خطای بزرگی است که در تفسیر شرک و ایمان آنها مرتکب می شوند. به روش اینان و همینطور روش گزینشی آنها با مسائل و با آیات، آنها بعضی از آیات رو مورد تمسک و استناد قرار میدند برای استناد به تکفیر همه مسلمانان. این آیه که مساجد برای خداست و کسی را با خدا دعوت نکنید، آیه دیگری که میگوید مرا دعوت کنید، من دعا کنید برای من استجابت می کنم دعای شما را و از کسی دیگر چیزی نخواهید. و همینطور مسئله سوم که در باره شفیع قرار دادن غیر خداست، ولذا استنتاج می کنند از این آیات این نتیجه را می گیرند که هر کسی می گوید یا رسول الله یا علی یا علی می گوید و شفاعت از آنها می خواهند، او مشرک است و خون او و مال او و ارض او و ناموس او مباح است و هیچ فرقی بین مشرکان جاهلیت اولا و بین مسلمانان امروز قرار نمیدن. اونهایی که بت پرست بودند و بین کسانی که توسل میجویند و واسطه قرار میدهند اولیای خدا را برای شفاعت از آنان نزد خداوند متعال. این بلکه آنها افرادی که امروز هستند رو حتی بدتر از مشرکان زمان جاهلیت میدانند، در حالی که مسئله شرک و ایمان بسیار واضح است در آیات قرآنی. شرک کسی است که برای خداوند شریکی قائل می شود و لذا اطلاق می شود بر به کسانی اطلاق می شود که در مرتبه واحدی با خداوند هستند. کلمه مع در آیه لا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی رو دعوت نکنید و دعا از کسی چیزی نخواهید، یعنی اینکه چیزی رو مساوی خداوند قرار ندهید، در حالی که کسی چنین ادعایی ندارد. و همینطور در صدق آیاتی از در آیات دیگری از کلمه انداد صحبت شده است، در 6 آیه از انداد صحبت شده است و معلوم است که انداد به معنای کسانی هستند که مثل و مساوی خداوندند. و بعضی از مفسران میگویند و بعضی از لغویان میگوید، مثل فیروزآبادی در القاموس میگوید که ند مثل نیست، بلکه چیزی است که در جوهر و ذات خود هم شبیه دیگری است. یعنی کسی را شبیه خداوند از لحاظ ذات و جوهر و افعال قرار ندهید. ما در اینجا سوال میکنیم، خواهش میکنم بشنوید، ما اینجا سوال میکنیم که آیا کسی از مسلمین هست که اولیای خداوند را شریک خداوند قرار دهد، یا مثل او در جوهر و ذات قرار بدهد، یا آنها را مساوی خداوند متعال قرار دهد؟ آیا همگان اعتقاد ندارند که آنچه اولیاء الهی انجام میدهند تنها و تنها به اذن و مشیت الهی است و نه اینکه آنها مستقل باشند؟ ما میبینیم که خداوند متعال 5 معجزه را به پیامبر عیسی علیه السلام نسبت میدهد: شفای اکمه، کوری که علاجی ندارد، و عبرت که علاجی ندارد، و زنده کردن مردگان، و آفریدن چیزی که شبیه کبوتران است، پرندگان است، و نفخ روح در آن که به اذن خداوند تبدیل به پرنده می شود، و همینطور خبر دادن درباره امور غیبی. اینها 5 معجزه‌ای که خداوند متعال آنها را به عیسی علیه السلام نسبت داده است، اما همه آنها را در این حال به اذن خداوند رفت میدهد، به معنای آن که صاحب اراده اصلی الله تبارک و تعالی است. آیا این شرک است؟ مسیح مشرک بود؟ اصحاب او مشرک بودند؟ آنچه مورد تأکید است آن است که خدا کسانی که در عصر عیسی مسیح بودند، هنگامی که این معجزات را دیدند، هنگامی که پیام حضرت مسیح را شنیدند، خواستار معجزه شدند و مسیح علیه السلام همه این معجزات را انجام داد. بنابراین آنها کافر بودند. آیا مسیح علیه السلام یا کسانی که به اون ایمان آوردند کافر بودند و خون آنها مباح بوده؟ اگر تکفیریان در عصر مسیح بودند، شاید می گفتند که در حق مسیح همچنین چیزی را می گفتند و می گفتند چطور مسیح ادعا می کند که من زندگان را مردگان را زنده می کنم یا بیماران لا علاج را شفا می دهم؟ آنها نمی دانند که همه اینها به اذن خداوند است و این توحیدی است که قرآن معرفی می کند. ما بر این باوریم که در واژه به اذن خداوند و مفهوم توحید کامل نهفته است، در مسئله شرک و کفر، شفاعت، توسل و مسئله تأثیر شفاعت و توسل و دعا و مانند آن، تنها و تنها به اذن خداوند صورت میگیرد و این تأکید صریح و توحید است. بله، اگر ما قائل به این باشیم که آنها تأثیری دارند بدون اذن خداوند و آنها را تا جایی بالا بردیم که در عداد خداوند و مساوی خداوند قرار دادیم، بله این کفر تلقی می شود. ما با درد بسیار و با حسرت بسیار اعلام می کنیم که آنها از کتاب و سنت جز اندکی را درک نکرده اند، چون نزد علمای راستین اسلام درس نیاموختند تا از علم آنها بیاموزند. آنها تفسیر قرآن، قرآن کریم و سنت مطهر نبوی را به نحو اشتباه و خطا تفسیر می کنند و اونها هرگز نخواهند توانست که بین که همه علوم اسلامی رو داشته باشند، زیرا دریای وسیعی است و شما میدانید. برادران عزیز، علمای اعلام، از شما عذرخواهی میکنند نسبت به اطاله سخن و اجازه بدهید که به حضرات شما در پایان سخنان خود مطلبی رو عرض کنم، مطلب مهمی رو عرض کنم، و آن این است که ما فقط به ذکر مشکلات اکتفا می کنیم و درد رو مطرح می کنیم، و در حالی که نباید چنین باشد و ضروری است که اضافه کنیم بر آن به جستجوی راه حل‌ها و درمان‌های مناسب که می تواند ریشه‌کنی کند این اندیشه های افراطی از بین مسلمانان، اندیشه هایی که منبع همه شرها و جنایت ها شده است و چهره اسلام را در نگاه جهانیان تحریف و مشوه ساخته است، در حالی که جهان امروز آماده و تشنه پذیرش اسلام است و اهل قبله و همه مؤمنان و کسانی که شهادتین را میگویند، شهادت وحدانیت حق تعالی و شهادت نبوت پیامبر اکرم، همه اینها در کنار هم دیگر زندگی کنند و دست به دست هم بدهند و وحدت خود را تحقق ببخشند، و در آن صورت خواهد بود که هیچ بیگانه‌ای نخواهد توانست بر آنها سلطه‌گری کند. آنچه مایه دهشت و نگرانی است، آنچه مایه تعجب است و شگفتی است، این که قرآن کریم درباره رسول انطاکیه میگوید که ما اونها رو پشتیبانی کردیم با فرد ثالثی، اگر اضافه کردن یک نفر به دو نفر سبب پشتگرمی شود، پس ببینید اگر این سبب عزت باشد، ببینید اگر همه مسلمانان کنار هم جمع شوند و متحد شوند چه عزتی خواهند یافت. نباید فراموش کنیم که قرآن کریم ایجاد تفرقه و اختلافات را یکی از شعبه های شرک قلمداد کرده، از همان گونه که خداوند متعال می فرماید از مشرکان نباشید، از کسانی که دچار تفرقه شدن. در پایان آنچه شایان ذکر است این است که امسال از ناحیه مجامع جهانی به عنوان سال خاری از آری از خشونت و تندروی نامگذاری شده، اما علی رغم این ما می‌بینیم که خونهایی ریخته می شود و اموال و عرض و ناموس مردم مباح شمرده می شود و شهرها ویران می شود. اما از سوی کشورهای عربی و غیر عربی فقط به راه حل نظامی می‌پردازن. اگر در اون صادق باشن، در حالی که اگرچه راه حل نظامی ضروری است اما غیر کافی است، ناکافی است و باید در کنار آن ریشه‌کنی کنیم، ریشه‌های فکری آن را از بنیان درآوریم و گروهی از جوانان غافل و فریب خورده را هدایت کنیم. ولی دا مایلم در اینجا پیشنهاد کنم، اجازه دهید من این پیشنهاد را در اینجا ارائه کنم، و اون تشکیل دبیرخانه دائمی این کنگره هست که مقر آن یکی از شهرهای مهم جهان اسلام باشد، و این وظیفه این دبیرخانه مبارزه فکری و فرهنگی با جریانهای تکفیری باشد و کسانی در اون عضویت داشته باشند که مؤسسات بزرگ علمی اسلامی باشد و مشورت کنند اعضای اون برای ایجاد راه حل‌هایی برای ریشه‌کنی اندیشه‌های افراطی. و مطمئنم که شما علمای اسلام، علمای فاضل، هرگز سکوت نخواهید کرد نسبت به آنچه رخ داد یا رخ می‌دهد در این روزها، و ان شاء الله نظر خود را و موضع خود را اعلام خواهید کرد و وظیفه دینی و انسانی خود را در قبال این جنایات انجام خواهید داد. عذرخواهی می‌کنم از اطالی سخن، و خداوند شما را موفق بدارد و گام‌هایتان را استوار کند و تحت رعایت خیش قرار دهد. در پایان از خداوند متعال اسئلت دارم، میگویم که خداوند ما را بیامرز و برادران ایمانی پیش از خود را بیامرز و در دلهای ما نسبت به مؤمنان هیچ چیزی قرار نده. خداوند تو رحیم هستی، خداوند ما را پیروز کن، پیروزی با عزت و فتح بزرگ و برای ما قرار بده و از پیش خود برای ما سلطه‌ای قرار بده. خداوند اسلام و مسلمین رو تأیید کن، خداوند همه بلایا را از ما دور کن و کید دشمنان و کفار رو و اشرار رو به جای محمد و آل و خاندان مطهر و صحابیان برگزیده‌اش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، تشکر میکنم از عزیزانمون بخش فنی و همه عزیزان که یاری کردن تا این قسمت از برنامه‌های کنگره بین المللی جریان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای جهان اسلام رو انعکاس بدیم. و به صورت مشخص آخرین بخشی که تقدیم شما بود، تقدیم شما شد سخنرانی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی بود که بهره‌مند شدیم. عزیزان بیننده، از استودیو پخش شبکه جهانی ولایت در محضر شما بزرگواران هستیم با ارائه برنامه مکر تکفیر، ویژه برگزاری کنگره بین المللی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام. من بحثی که آغاز کردیم با جناب استاد دوستایی رو دوستان در دقایقی که اتاق فرمان به ما این وقت رو دادن تکمیل بکنیم تا انشاءالله عزیزانمون که مستقر هستن در محل کنگره اطلاع بدن که سخنرانی بعدی قابل پخش هست و بتونیم به صورت زنده اون سخنرانی رو پخش بکنیم. جناب استاد، سوال ابتدایی من که در واقع یادآوری به دوستان بیننده هم هست این بود که آیا پیشگویی از سوی اولیای دین ما از ظهور و بروز فرقه وهابیت و در واقع این جریان‌های افراطی بوده یا خیر که شما یک روایت به عنوان شاخ شیطان رو که فرمودی از منطقه نجد در واقع ظهور و بروز پیدا میکنه رو کامل فرمودید، بعد فرمودید که اشارات نبی اکرم حتی در موارد خاص‌تر بوده و موضوع رو قدری بازتر هم کردن. در لابلای قرائتون روایت بودیم که بحث منقطع شد. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. در عرض کردم که آن رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت خاص و دقیق تر از روایت قبل و با توضیح بیشتر آمدن و این مسئله رو مطرح کردن. در روایت اول که فهمیدم که اصحاب تقاضاشن حضرت برای نجد دعا کنه، حضرت فرمودن نه، در اونجا زلزله ها و فتنه ها هست و شاخ شیطان بیرون میاد. در همین سری بخاری در کتاب بدء الخلق در باب خیر و مال المسلم غنم آمده است که آقا رسول خدا با دست به یمن اشاره کردن، فرمودن ایمان از اونجاست و در ادامه فرمودن این قساوت سنگینی دل در میان و اون در واقع خشونت در میان کسانی است که به دنبال شتران فریاد میزنند و یک وصفی رو ادامه فرمودند، فرمودن حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیعه و مزر، در همون جایی که دو شاخ شیطان در میان دو قبیله ربیعه و مضر بیرون میاد. فرمانده انسان‌های قسی القلبی هستند و کسانی هستند که در پشت شتران فریاد میزنند. اون اشاره میکنه اینجا به قبیله ربیعه و مضر که این هم عین عبارت صحیح بخاری اومده میفرمایید حدیث شماره 3000 در واقع 302 همون متن ما آوردیم اینجا این قسمت حیثیت تا قرن و الشیطان فی ربیعه و مضر. خب حالا ما لازم از آقای حیدری بپردازیم به این که این قبیله ربیعه و مضر کیا هستن و آیا آقای محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود که در واقع این پیمانشون رو هم بستن و این فرقه رو کردن، آیا اینها انتصابی به این دو قبیله دارن یا ندارن؟ خود آقای وهابی اعتراف میکنن که محمد ابن عبدالوهاب منتصب به یکی از این قبایله، قبیله مضر. منتصب به کتاب عقیدت و شیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیه و اثر وافل عالم الاسلامی، انتشاراتش در عربستان سعودی هست و اینجا ملاحظه فرمایید تفسیر کامل جلد کتاب المملکه العربیه السعودیه این باره نوشتن و این هم نام کتاب و نویسنده هم اینجا ذکر کردن. ملاحظه فرمایید در صفحه 68 کتاب میاد نسبش رو بیان کنه، محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن، تا میاد اینجا ذکر میکنه در صفحه 69 میاد میرسه به مضر، الیاس ابن مضر، و اگر دقیق تر بخوام نشون بدم این قسمت هستش. ببینید تا همینجور نسب آقای محمد ابن شروع میشه میاد تا میرسه به این آقا که ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ببینید آقای محمد ابن عبدالوهاب از قبیله مضر هستش. اما در مورد قبیله ربیعه ملاحظه فرمایید کتاب دیگری هست به نام سیره عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل فیصل آل سعود ملک الحجاز و نجد و ملحقات همون در مورد زندگی نامه آقای عبدالعزیز عبدالرحمن آل فیصل و آل سعود منشورات الفاخریه این رساب کرده امین الریحانی نویسنده است. در اینجا عبارتی رو داره در صفحه 32 ملاحظه فرمایید نسب محمد بن عبدالوهاب رو مطرح میکنه یعنی عدنان معد نزار مزر یعنی اگر کارکردان محترم قسمت رو نمایش نمه قبیله مزر بعد یکی نام پدرانش رو ذکر میکنه تا میرسه پایین به خود آقای محمد بن عبدالوهاب اینجا ذکر میکنه پس نسب آقای محمد بن عبدالوهاب بر اساس این سند فقط قبیله مزهر هست اما خود نسب آقای آل سعود یعنی محمد بن سعود ملاحظه فرمایید در این سایت آمده سایت الریاض من شهر ریاض هست اینجا آمده آل سعود اصلا خود شهادت سلمان این رو بیان میکنه اینجا آل سعود نسب هم من بنی حنیفه من وائل ابن ربیعه
بله.
اینجا میگه ما از قبیل ربیعه هستیم و در صفحه دیگری از همون کتاب وقتی میاد نسب آل سعود رو بحث میکنه نسب آل سعود عدنان نزار بعد مزر رو که محمد عبدالله بود جدا کرد توضیح داد اگه کار کرده محترم این رسانتون بکنن و بعد ربیعه میاد پایین تا در این کنار میرسه به بالاخره سعود و عبدالعزیز و این چیزهایی که بالاخره نسبهای اینا هستن اینجا کاملا مورد بررسی قرار میده سعد محمد ملک عبدالعزیز عبدالله الی آخر این چیزهایی که آمده بنابراین آنچه که در صحیح بخاری آمده این هست که پیامبر فرمودن از نجد شاخ شیطان بیرون میاد این هست که پیامبر فرمودن از قبیله ربیعه و مزر قرن شیطان بیرون میاد خب همین آقایون اهل قبیله ربیعه و مزر هستن آقای محمد بن عبدالله مزر آقای محمد بن سعود ربیعه و از اون طرف هر دوشون هم از نجد بلند شدن بنابراین اون مطلبی که ما به صورت یقینی میتونیم بالاخره ادعا بکنیم این هست که آقا رسول خدا پیشگویی کردن از ظهور این فرقه حتی با نام قبیله اینها البته خب مشخصات دیگری هم آقا رسول خدا پیرامون اینها بیان کردن که در ادامه خدمت رو عرض کنم
خواهش میکنم بله دوستان رو اشاره میکنند که اعضای هیئت رئیسه کنگره در جایگاه مستقر شدند و انشاءالله به محض استقرارشون و آغاز سخن ما انشاءالله ارتباط مستقیم خواهیم گرفت با محل برگزاری کنگره یعنی سالن همایش‌های بین‌المللی رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم ثانیه‌هایی در خدمت اتاق فرمان خواهیم بود و بعد انشاءالله به محض ایجاد ارتباط انشاءالله بحث پی می‌گیریم
صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه بدیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و اجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه فی جمله اولیائه تشکر میکنم از مقام عظیم مرجعیت عالی شیعه حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی که این برنامه را تنظیم فرمودند و دعوت کردند از علمای اسلام از اطراف جهان برای شرکت در این برنامه و بررسی مسئله روز امروز جهان اسلام که همه هستی اسلام را تهدید می کند. تمام فرق اسلامی از شیعه و سنی و فرق مختلف مورد تهدید هستند. اساس اسلام مورد تهدید. این همه علما در اطراف جهان مشغولند برای تبلیغ اسلام و نشر فرهنگ اسلامی، ولی اساس اسلام و بنیاد اسلام الان در خطره. مسئله هم مسئله 100% سیاسیه، مسئله عقیدتی نیست، مسئله دینی نیست، ولو به اسم اسلام است که همین اسلام هم ضربه به اسلام و مسلمین میزند. و الان اگر دقت بشه باید حتی عالم مسیحیت و علمای یهود و دیگران هم بیان شرکت بکنن در این برنامه ها و به جنگ اینا بیان، چون اینا به کسی رحم نمی کنن، هیچ ارزشی را در نظر نمی گیرن، ناموس مردم را هک می کنن، اموال مردم را غارت می کنن، بر هیچ چیزی ارزشی قائل نیستن. این اسلامی که در جمهوری اسلامی به لطف خداوند پا گرفت و 35 سال سر پا ایستاد و با همه دشمنانش جنگید و الان این اسلام داره صادر میشه به کشورهای دیگه، بیداری اسلامی در همه جا شیوع پیدا کرده، جهان سیاست که همون صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها باشن، اینا احساس خطر کردن که اسلام داره گسترش پیدا میکنه و هستی اونها را تهدید میکنه. از این جهت اینا به فکر افتادن که این برنامه رو به هم بریزن و از هر جایی که ممکنه ضربه بزنن و مسلمین را به خودشون مشغول کنن و مسلمین را به جان هم بیاندازن برای اینکه اون بیداری اسلامی نتیجه خودش را نده و اون کشورهایی که الان در معرض هون بیداری اسلامی هستن از اسلام گریزان بشن، فراری بشن، اصلا دیگه به اسلام توجه نکنن. بر همه مسلمین است الان که در مقابل این تکفیری ها و تروریست ها هر چه می توانند مقاومت بکنند و هم کار فرهنگی بکنند. یک قسمت از اینها واقعا مسئله فرهنگی دارن، گولشون زدن، فریبشون دادن و خیال میکنن که برای رضای خدا کار میکنن، حرکت خودشون رو حرکت جهادی میدونن، اگر کشته شدن خودشون شهید میدونن، عده‌ای رو اینجور فریب دادند و از این جهت اینا میخوان بایستند و جان خودشون رو میدن در این راه به عنوان اینکه شهید میشن. یک کسی از اینا رو میگفتن که وقتی اسیرش شده بودن و آورده بودنش اونجا میخواستن بکشندش، ساعتش رو نگاه میکرد، میگفت که ساعت چنده، زودتر من رو بکشین، من نهار به مهمان پیغمبر هستم. اینجور اینا رو گمراه کردند و فریب دادند. ما باید هم کار فرهنگی بکنیم و تبلیغی بکنیم، هم فعالیت های عملی. دیگه تنها نمیشه با منطق و دلیل و برهان کار کرد، چون اونا سرانشون با دلیل و منطق کار رو میکنن و اگر اینا آدم هایی بودن که حرف سرشون میشد باید دعوتشون کنن در یک کنگره بزرگ اسلامی، علمای اسلام حاضر بشن، اونا هم حاضر بشن حرف طرف رو بزنن. اما چه حاضر میشن اینا بنشینن روبرو بشن با علمای اسلام و منطق قدرتمند علمای اسلام را بشنوند؟ در هر صورت من زیاد مزاحم شما عزیزان نمیشم، مجددا تشکر میکنم از حضرت آیت الله اطمئن مکارم شیرازی و از شما عزیزانی که از شهرهای و کشورهای دوردازی تشریف آوردین و امیدوارم که ارمغان بسیار خوبی از اینجا ببرید و از اینجا که تشریف میبرید در محل خودتون در کشور خودتون برنامه های از این قبیل داشته باشید، خودتون دعوت کنید علمای اسلام را و پیام این کنگره را به اونها برسانید. خیلی معذرت میخوام آقای جناب آقای دکتر شیخ تاج الدین الهلالی از علمای بزرگ مصر در خواهش میکنم که افاضه بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله.
دائما ونهاري سادتي الأثبات الثقات من الأئبة والعلماء والدعاة، هل أتاكم نبأ شر مستطير بهمه الكبير وخطره الكثير؟ ذلكم هو البلاء العابر للقارات الذي تجاوز كل المنقولات والمعقولات بإعلان الحرب على قيوم الأرض والسماوات، متمثلا في هذا التأله على الله تبارك وتعالى باقتحام حصنه وحدوده وينتهكون حرمة الله تبارك وتعالى بمصادرة وإلغاء شهادة موثقة معتمدة منه أن هذا هو مسلم. والحديث الذي اتفق على سنده من الطائفتين لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي بل وصار معصوم الدم والمال والعرض. إنهم بهذا النهج التكفيري يعلنون الحرب على الله تبارك وتعالى أولا بإلغاء شهاداته وبإعلان الحرب على عباد الله الذين احتموا بحماية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتراهم في قرصنة وسطو وغزو للمصطلحات والمقدسات الإسلامية، فيحولون شعار التكبير الله أكبر للصلاة وللصيام وأثناء الحج إلى شعار نستحل به دماء الأبرياء فيقتلون الأبرياء وهم يكبرون الله أكبر. ثانيا وهو الأخطر، أننا بدأنا رحلة العد التنازلي للدعوة الإسلامية في بلاد المهجر، فما عدنا نأمن على حجاب نسائنا ولا بناتنا، ما عدنا نأمن على مدارسنا ولا على مراكزنا، لأن هناك ردة فكرية في العالم الغربي نتيجة ما رأوه في بلادنا وما يحدث من شبابنا من هذا الفكر الشاطح، رموا بالكفر جميع المسلمين وبالإشراك كل موحدين، وأقسموا لن تعود القدس إلا بهذا، فعجبوا مما بولينا. خطر ما بعده خطر، بدأ المسلمون إخوانكم المهاجرون في بلاد الغرب
يعدون
عذرا فاعلها اسلام ومسلمون هذا
الحد والعوده الى بلادهم
هذه بالصيام تفصل عليهم وقوانين انها ومقررات انها تنظيم وتدوين كردن توجيهات جنايات آنان است انها برای با این کارشان
حتما سال
دعوت واقعی و تبلیغ واقعی
المهم ايضا الذي يجب ان نعيه جيدا علينا ان نعلم ان الميكروبات والجراثيم احيانا تتحوصل وتتخندق ضد الأدوية المضادة التي يصنعها او تصنعها وزارة الصحة. هذا التشرق للفكر التكفيري والذي تأبى على الفكر التدويري التفكيري علينا أن نعيد النظر في حساباتنا الدعوية وأن نصل بأفكارنا التقريرية التوحيدية إلى شبابنا. لماذا نجح غيرنا في استقطابهم؟ علينا أن نعيد النظر في خطة تفكيرية لوضع مناهج للتفكير لمحاربة خطر التكفير. هؤلاء شباب وأبناؤنا ويعز علينا أن نراهم هكذا ضحية هذا المشروع التجهيلي الظلامي الذي أصبح موطئا وممهدا لقيامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. نعم إنهم الممهدون الموطئون للمشروع الأمريكي لخراب العراق، لتدمير سوريا، لتدمير لبنان، مصر، ليبيا، اليمن والبقية تأتي. وهؤلاء أمراض موضوعة تحتاج منا إلى علاج يتصف بالواقعية مع الزمان والمكان. أشكر علماءنا وأساتذتنا في هذه المدينة المقدسة المباركة في حوزاتنا العلمية الذين وضعوا هذه اللبنة من أجل أن نضع معالم التفكير لمواجهة خطر التفكير. شكرا لهم وجزاهم الله خيرا بمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شکر از جناب آقای تاج‌الدین هلالی مفتی سابق استرالیا و عضو دارالتقریب مصر. دعوت می‌کنیم از جناب آقای دکتر ابراهیم جعفری از متفکران اسلامی عراق و وزیر خارجه عراق. بفرمایید خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر جعفری.
العراقی ان يتفضل الى المسجد و شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في مستهل الحديث أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لسماحة سيادة الله العظمى الشيخ المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي على هذه المبادرة التي جاءت في وقت نحن بأمس الحاجة لتأصيل الفكر والتنظير المعركي لمواجهة عدو إنساني مشترك اتخذ من الفكر هوية مزيفة له. كما أشكر سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني كذلك. أخطر ما يواجهه الإسلام اليوم هو أن المعركة تنبثق بشعار إسلامي مزيف وترتكز إلى نظرية معركية مزيفة، وأن هذه الحركة الشاذة وفرت لنفسها مجموعة من العوامل جعلتها أكثر شراسة في حركات الإرهاب التأييد. أولا انطلقت من فكر النشوة استحوذت على عقلية الشباب، وأخطر شيء في الإرهاب عندما يتخذ من الفكر منطلقا له، كما أنها متعولمة لم تقتصر على بلد معين ولا قومية معينة، بل ضمت في صفوفها مواطنين من مختلف قارات العالم، من أمريكا وأستراليا ومن أوروبا ومن آسيا ومن أفريقيا. والخطر الثالث فيها أن أهدافها متعددة وتتخذ من المعابد ومن التجمعات السكانية ومن الأسواق والمستشفيات والمدارس أهدافا لها، كما أنها تستبيح الإنسان أيا كان عمره وجنسه، فتستثني أحد. هذا خطر جديد في قاموس الإرهاب، ربما لم تشهد حركات الإرهاب سابقا مثل هذا الخطر. فكان من الطبيعي أن نحدق النظر جيدا في هوية هذه الجماعة الضالة وأن نضع معادلات. أجد أني من خلال الوقفات السريعة التالية: الوقفة الأولى الوقفة المعرفية، من أين ننطلق في بناء معرفتنا ومواجهة الانحرافات المعرفية، من العقل أم من القلب؟ العقل هو به جعل الله تبارك وتعالى الإنسان خليفة في الأرض، لكنه قد يتعرض للشطط. القلب السليم، القلب العامر بالإيمان الذي يشكل مرتكز للانطلاقة في خطوط الحياة المختلفة، هذا هو الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حركته المباركة.
و پیامبر اکرم رو به عنوان یک منبع ارزش‌های اخلاقی نام می‌بره و آنچنان پیامبر اکرم در دلها رخنه می‌کند که همه مطیع او می‌شوند. و همونطور که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که اگر دارای اخلاق بزرگ نبودی هرگز کسی دوره ولی تو جمع نمی شدند. از اینجاست که ما می بینیم که اولین مؤلفه اصلی در شناخت وجود انسان این است که کسانی که امروز آمدند و به نام اسلام با او مقابله می کنند و این انسان مسلمان در این شرایط بسیار سخت و دشوار لازم می دونه که در صدد آماده کردن خودش باشه برای مقابله با چنین خطر بسیاری. و در این رابطه همه علما و اندیشمندان مسئولیت بسیار سنگینی بر دوششون هست و امروز باید به این مسئله اشاره بکنیم که همه ما بایستی ابعاد مختلف این حرکت‌های مذبوحانه را بشناسیم. قبل از آن که این حرکت‌ها را بشناسیم بایستی نسبت به ابعاد حقیقی و واقعی اسلام دست پیدا بکنیم و خداوند در رابطه با مسلمان‌ها آیات فراوانی رو در قرآن کریم ذکر می‌کنه. میگه که بندگان خدا کسانی هستند که آنها قلبشان برای خدا و برای اسلام می‌تپه. اونها کسانی هستند که مقابله می‌کنند با هر گونه فکر و تفکری که تفکر نابود کننده و ویران کننده است و برای اینکه آنها خدا را شناختند همواره در همه مسائل خدا را و خداوند بزرگ را در همه مسائل خودشون و دلشون و زندگی خودشون ناظر می دونن و چون خدا را ناظر بر اعمال خود می دونن هرگز در برابر ظلم و در برابر حرکت‌های تکفیری و حرکت‌های خشونت آمیز هرگز سکوت نمی کنند و وقتی که آیات قرآن بر آنان خوانده می شه آنها خاشعند و آنها کسانی هستند که ایمان خدا دارند و باورشان به خداوند یک باور حقیقی هست و هرگز در ایمان به خدا و قدرت خدا هرگز تردیدی به دل خودشون راه نمیدهند. اینها انسانهایی هستند که خداوند از آنان به عنوان مؤمنان واقعی نام میبره و آنها همواره در زندگی خودشون ایمان را هم در وجودشون و هم در زندگی خودشون پیاده میکنن. اونها کسانی هستند که نماز به پا میدارن و زکات میدهند. منظور از نماز فقط خواندن نماز است، اقامه و برپا کردن نمازه. وقتی که انسان نماز رو برپا میکنه با تمام وجودش و با اعتقادی که به خلقت و خالق بودن خدا دارد، هرگز در برابر دیگران تسلیم نمی شود و این یک انسان مسلمانی است که این چنین زندگی خودش رو بهش می پردازه. و از این دیدگاه ما باید بدونیم که شناخت ما نسبت به انسان یک شناخت واقعی باید باشه و همچنین شناخت به جامعه اسلامی، و باید به جامعه اسلامی به عنوان اینکه همه ارمز به مثابه اعضای یک پیکر هستن نگاه بکنیم و خداوند هرگز هیچ گونه برتری یک قومی و قوم دیگر رو نپذیرفته و میفرماید که ما همه شما رو از و همه شما را یکسان آفریدیم و بین شماها فقط قبائل و قومیت‌ها رو برای اینکه همدیگر رو بهتر بشناسید ایجاد کردیم. شما رو به ملل‌ها و ملت‌های مختلف دادیم، اما همه شما از مخلوقات خداوند متعال هستید و هرگز شما در مقابل همدیگه قرار ندارید. همه شما از ما این کار رو کردیم که شما بتونید با هم دیگه آشنا بشید. پس آن چی که باعث تمایز هست فقط تقوای میانه انسان هست. و با این نظریه و با این نظریه پردازی اسلامی ما میتونیم یک نگاه ارزشمندی نسبت به انسان داشته باشیم. همچنین مطلب دیگری که ما از قرآن الهام گرفتیم مسئله تعدد مذاهب هست. تعدد مذاهب مثل تعدد مکاتبه. اگر ما مکتب‌های مختلفی داشتیم در کنار اون تعدد مذاهب داشتیم، حنفی، شافعی، مالکی، اینها همه همشون شاید نوشته‌هاشون تفاوت در 6600 آیه‌ای که ما در قرآن کریم داریم هرگز سخن از اختلاف نمی کنه. هرگز صحبت از اختلاف نمی کنه، بلکه آن چی که سخن هست همه اونها بر تأکید میکنه بر وحدت بین مسلمان ها. و وقتی سخن از ماه مبارک رمضان میکنه تأکید میکنه بر اینکه روزه از آن همه مسلمان ها با هر مذهبی که هست و تأکید میکنه بر توافق نظر میانه همه مسلمان ها. چرا ما باید مسائل خیلی جزئی رو خودمون رو باش درگیر بکنیم و یک نگاه و اندیشه بلند بالایی نداشته باشیم؟ ما چرا بایستی بیاییم و اختلافی که وجود نداره اون اختلاف رو بزرگش بکنیم؟ نه، اون چه که یک مسلمان هست این که مسلمان ها و نوامیس مسلمان ها و اموال مسلمان ها اینها همه بایستی مورد احترام قرار بگیره و هرگز نباید اجازه بدیم که خدشه‌دار بکنه مقدسات واقعی مسلمان ها رو. و اینها اگر میبینیم یک گروه تکفیری به نام داعش میاد و خون و ناموس مسلمان ها رو مباح میدونه، اینها چیکار میکنن در عراق؟ و ما دیدیم در عراق اومدن و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2000 اونها اومدن تلاش کردن که در جنوب شرق آسیا بعد از اون و خود آسیا و خیلی از کشورهای آسیایی اونجا برای خودشون لانه ها ایجاد کردن. ما باید بدونیم هر مسلمانی هدف خاصی داره، اما اونها آمده بودن تا انسان‌ها و مسلمان‌ها رو در همه جا مورد هدف قرار بدن و اونها رو از بین ببرن. اونها تحت عنوان اسلام و مسلمان‌ها به هر جنایتی دست زدن، اما ما باید بدونیم که اسلام بری است از همه این مسائل و ما باید بدانیم که علماء بزرگوار و خدایی ما باید اینها همه جهان اسلام و همه جهانیان را مورد خطاب قرار بدن و از اسلام واقعی سخن بگویند و بدون و من میخواهم که آخرین بخش صحبتام رو ادامه بدم. امروز در استانهای عراقی اونها جنایت های مرتکب شدن که اولین استانهایی که اونها اومدن و مرتکب شدن در استانهای سنی نشین بود، در حالی که ما بایستی به اونها میگفتیم که اهل تسنن اونها هم بری هستند و تنفر دارن از داعش و حتی اکثریت کسانی که توسط داعش کشته شدن اونها کسانی بودند که پیرو مذاهب سنی بودند. و ما در سال 2004 گفتیم که تروریسم هرگز نه دین میشناسه، نه وطن میشناسه، نه انسان میشناسه، و گفتیم آنان به نام اسلام که ظلم و ستم همیشه کردن، داعش هم به نام اسلام آمد تا ظلم بکنه، تا آمد که تا جوامع مسلمان ها رو از هم بپاشه، همونطور که در گذشته اونها تلاش میکردن که جوامع بعضی از ادیان سماوی و آسمانی رو از هم بپاشن. اونها همونطور که ما میدونیم، ما باید بدونیم که تروریست هیچ جایی نداره و فکر میکنم که ما باید عکس العمل ما و واکنش ما نسبت به حرکت ها باید یک واکنش کاملا منطقی و منطقی باشه. چرا اونها نمیان و چرا به شاد فلسطینی ها نمیرسن؟ ما باید همیشه اونها را مورد خطاب قرار بدیم و بدونیم که امروز مسلمان ها در همه جا مورد تهدیدن. مسلمان ها از طرف داعشی ها مورد تهدیدن. امروز ما بگم امروز من از عراق اومدم، میخوام بگم که عراق جایی است که داعشی ها در اونجا هستن و بدانید که فرزندان و دوستان و برادران عراقی شما در برابر این داعشی ها به سختی ایستاده اند و ایستادگی میکنند و بدونید که سربازی که امروز مقابله میکند با داعشی ها، فکر کنم که ارزشمندترین کسی هستش که داره مقابله میکنه. امروز ما میبینیم که شاید بعضی حرکت ها بوده که تلاش میکردن که نگذارن ارتش ما و سربازان ما مقابله کنم داشت، ولی امروز دیگه همون سرباز هم به این نتیجه رسیده و به این باور رسیده که بایستی مقابله بکنه با داعشی ها. این ها کسانی هستن که ما ولی ما همه جوامع رو در همه سراسر دنیا در کنفرانسی که در پاریس بود، در نیویورک بود، اونها رو مورد خطاب قرار دادیم و گفتیم که بدانید که امروز فرزندان شما تحت عناوین مختلف از جمله تحت لوای داعش مقابله میکنن با دیگران، و به اونها گفتیم که همه فرزندان در دنیا، همه کودکان در دنیا کودکان ما هستن، همه کسانی که سالمندن، همه کسانی همه از آن ما هستن و ما نباید اجازه بدیم که از اونها سوء استفاده بشه. و حتی امروز هم ما در ایران هم این مسئله رو متوجه شدیم. تشکر میکنم از عزیزانی که این اجلاس رو برگزار کردن و همچنین مطالب و فرمایشات حضرت آیت الله رضا مقام شیرازی رو مورد عجب قرار میدیم و امیدواریم که این محورهای فرمایشاتشون بتونه راهگشای ما در این اجلاس باشه و ما بتونیم به اون اهدافی که این اجلاس داره و اون اهداف دست پیدا کنیم. متشکرم.
متشکرم از جناب آقای دکتر جعفری عزیز.
ما سه تا نوبت دیگه داریم، قهرن هم باید قبل از ظهر جلسه تمام بشه، اعلام کردن پایانی ساعت 11:30، الان هم وقت چندون نمونده. من خواهش میکنم از این سه بزرگواری که صحبت میکنند حدود 6-7 دقیقه بیشتر صحبت نکنند که به وقت نماز هم نرسیم. دعوت میکنم از جناب الشیخ السید ابراهیم امین، رئیس دفتر حزب الله لبنان، حفظهم الله.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود بر
سیدنا و نبی
پیامبر اکرم
مدواله الطاهرین،
سرور ما
و اصحاب المنتجبین،
حضرت محمد ابن مصطفی سلام الله علیه.
بدايه
ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق داد در این
جلسه بکنم
و همچنین صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم از کمیته ها و شخص حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظما سید جعفر صبحانی به خاطر این ابتکار بسیار خوبشون برای برگزاری این
اجلاس
بیانگر احساس مسئولیت فراوان این بزرگوار و مرجعیت شیعه نسبت به رسالتی که اسلام بر دوش همه مسلمان ها قرار داده و همچنین مقابله و دفاع مقابله با دشمنان اسلام و دفاع از اسلام با برگزاری اجلاس ها و کنفرانس هایی که این اجلاس در زمانی برگزار میشه که امت ما مواجه با یک پدیده بسیار شومی هست. این پدیده پدیده تکفیر و کنروی هاست و اینجا من میخواهم به صورت خلاصه خطرهایی که از طرف این جریان ها هست و مشخص بکنم برای شما. اولا این جریان ها اگر حمایت های بین المللی نیروها و کشورهای بزرگ نبود مسلما حجم فعالیت اینا بسیار محدود میشد. دومی مثلا این که ما باید بدونیم که اینها و این جریانات آمدن تا اسلام رو مورد هدف قرار بدن و اسلام رو خدشه‌دار بکنن و اونها تلاش کردن از متن جامعه اسلامی و به نام شریعت اسلامی و به نام اسلام و به نام پیامبر اکرم که پیامبر رحمت هست آمدن تا اسلام رو بدبین بکنن. همچنین در زمان ما بدونیم اونها تلاش هایی که میکنن قرار این استش که میخواهند اسلام واقعی رو اونطور که هست اون را بپوشانند و اجازه هم که نقش تاریخی اسلام بار دیگر احیا بشه. اونها همچنین احساس میکنن که یک طرح توحید بخش میان اقشار مختلف جوامع مسلمان ها و اسلامی، اینها با موجب یک خطری است برای اونها و لذا آمدن تا با این مسئله مقابله کنند. ما باید از این جنات های تکفیری و تندرو اونها تلاش میکنن که مشترکات مسلمان ها رو اینها رو از بین ببرن و اون مشترکات و وجوه مشترکی که میان مسلمان هست اونها رو کمرنگ بکنن و اختلافات میان مسلمان ها رو روز به روز شدید بکنن برای اینکه بتونن توجیه بکنن قتل عامی که و کشتاری که اونها هر روز در صحنه های مختلف مرتکب میشوند و حتی اونها کسانی که مخالفشون باشن حتی اگر از خودشون هم باشن اونها رو از بین میبرن و اونها تلاش میکنن که تأثیر منفی بر نسل‌های کنونی هم داشته باشن و به اونها میگویند که بایستی یا باید به طرف جنهای تکفیری رفت یا به طرف جریان الحاد و لائیک، در حالی که ما باید بدونیم این اجلاس از این جهت اهمیت داره که میخواهد ماهیت اصیل اون حرکت ها و گروه های تکفیری رو افشا بکنه و همچنین حرکت و جنبش واقعی مسلمان ها که توسط پیامبر اکرم همواره هدایت شده رو بیان بکنه. همچنین امت اسلام دارای اهداف بسیار با ارزشی است که اونها میخواهند امت اسلامی ما رو وحدتشون رو از بین ببرن. اونها میخواهند اون قدرتی که مسلمان ها امروز در حال کشف کردن اون قدرت را ضعیف بکنن و تضعیف بکنن. اونها میخواهند با همیاری و تشریک مساعی دشمنان اسلام خط بطلانی بر حرکت‌های واقعی مسلمان‌ها بکشن که این میتونه یک خطر بسیار بزرگی برای جهان اسلام باشه و جهان اسلام امروز به این مسئله واقف هست. و همچنین اونها با جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه مسئله فلسطین و علیه مقاومت در لبنان اونها تبانی میکنن و توطئه میکنن، چرا که اونها میخواهند تروریسم بین المللی رو در همه جهان اشاعه بدن و اونها همچنین تلاش میکنن که کشورهای اسلامی و عربی که همواره طرفدار مقاومت اسلامی هستن اونها رو در برابر خودشون قرار بدن. اما ما باید بدونیم که مقابله با چنین جریاناتی بایستی با یک تفکر کور اساسی و اندیشه واقعی اسلام باشه که اونها نتونن سوء استفاده بکنن از قضیه. و دومی که اونها میخوان مسلمان ها و اسلام رو، همه مسلمان ها و همه مسلمان ها در دنیا رو مورد هدف قرار بدن و ما باید بدون مسئولیتی که امروز هست، مسئولیت بر همه دوش همه از همه مراجع بزرگ، همه علما و اندیشمندان اسلام، همه مراکز اسلامی و همه شخصیت های فرهنگی و اسلامی است. و ما حمایت میکنیم از فرمایشات حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در و مطالب که همچنین در دبیرخانه این اجلاس گفته شد و ما همچنین استقبال میکنیم از برگزاری چنین اجلاسی در جاها و مکانها و شهرها و کشورهای دیگه. همچنین ما تأکید میکنیم بایستی برای وحدت بخشیدن به همه گروه های اسلامی ما تلاش بکنیم. امیدواریم که از طریق این اجلاس ما بتونیم یک پیام وحدت بخش روشنی رو به همه کشورها در دنیا اعلام بکنیم و تأکید بکنیم و اینکه هر گونه تعدی به نوامیس و مقدسات اسلام و مسلمان ها بایستی باطل محسوب بشه و حرام هست و باید در برابر ما ایستاد. همچنین بایستی یک تبلیغات گسترده جهانی باشه بر اساس اینکه ما باید بگیم که پیامبر اکرم محمد پیامبر رحمت است، اینو به عنوان یک الگو بایستی به همه جهانیان نشون بدیم. و من یک سری پیشنهادات مشخصی دارم که در اختیار دبیرخانه قرار خواهم داد که انشاءالله بتونم در بیانیه پایانی اون رو بگنجونم. متشکرم.
جناب آقای استاد محمد العاصی امام جمعه محترم نیویورک تشریف بیارن سخنرانی 7 دقایق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا أشكر للعلماء الفاضل تحت الفرصة لنا
شكرا مكنام از اندیشمندان و علمای حضور و همچنین فرمایشاتی که تا این لحظه در این اجلاس ارائه شد. اولا میخواهم به یک واقعیتی که هست من اشاره بکنم و بگم این مسئله و این واژه در قرآن آمده و چند بار هم تکرار شده. معنای این واژه و این کلمه این استش که اینها حتما در طول تاریخ یک آثاری و یک نمودهایی داره که خداوند متعال در قرآن کریم به این واژه اشاره میکنه. این مسئله خیلی مهم است که شما این مسئله رو مد نظر قرار بدید. یک به عنوان مثال مسئله کفر،
لها موقع في القرآن،
واقعیت خاصی داره و یک موقعیت مثبت هم داره. یعنی وقتی که ما در نظریه پردازی اگر ما بخوایم به این صورت نگاه بکنیم میگه مسئله که در قرآن کریم اشاره میکنه، میگه ما به معنای واقعی به عنوان مؤمنون حتی طاغوت رو هم نسبت به کافر هستیم. با خودمون مؤمنیم اما نسبت به طاغوت کافر هستیم. و بعضا میبینیم این یک مفهوم خاصی نسبت به این واژه در قرآن کریم هست. این مسئله اول. مسئله دوم، امیدوارم که این مسئله رو هم مد نظر بدید که مسئله کفر
بی سببها
یا واژه کفر
یصنع لنا التکفیریون
که ما میبینیم که تکفیری ها تحت پوشش این کلمه
لها
برای ما
تاریخی
چه کارهایی میکنن و این مسئله یک اصل تاریخی و من نمیخوام امروز وقت نیست وقت از حوصله این اجلاس هم و وقت خارجه، اما من میخوام بگم که یکی از آیات قرآن کریم این استش که کسانی بودن که نسبت به پیامبراشون کفت برزیدن
و اونها
خواستن
که ربهم لنهلکن
اونها خواستن که اون ملل خودشون رو به حلاشت برسانند و به بقیه حلاکت برسانند. اما دقت بفرمایید که خداوند چگونه این آیه رو توضیح میده. اینها کسانی بودن که اومدن پیامبران خودشون رو کفر دیدن و خواستن از این طریق شما رو از اون منبع ایمانی که در وجود هستید شما رو بیرون بیارن و تکفیرها الان اینجوری هستن. اونها اومدن با مستضعفین مقابله میکنن. یا آمدن اونها رو و موضوع اصلی اینجاست که خداوند در همین جا به داد این انسانها و مسلمانها میرسه و میفرماید که ما کسانی هستیم که این افراد رو و این گروه ها رو هلاک خواهیم کرد. و ازا ما باید بدونیم فرق است میان کسی که کفر میورزد یا بین کسی که ظلم میکند. یا همچنین در سوره کهف می فرماید که من حق رو باید بگید، یعنی اون کسی که بخواهد می تونه بپوشونه اون واقعیه. و می فرماید که ما برای ستمکاران آتشی را مهیا کرده ایم. پس اینجا ما می بینیم که انسان دارای این اختیار است، هم آزادی ایمان داره هم آزادی کفر و زیدن به اون ایمان. و لذا اگر ما الان اون فکری که تکفیری ها دارن این رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که اونها آمده اند تا واقعیتی که بر جامعه مسلمان هست اون رو تکفیر کنند یا اون رو بپوشانند. و لذا خداوند میگه ما برای کسانی که ستم میکنن و ستم کارن برای اونها آتش تهیه کرده، نمیگه برای کسانی که کفر ورزیدن. پس تکفیر مرحله ای که همون مرحله ظلم کردن هست، مرحله ستمکاری اونهاست، چون حرکت عملی انجام دادن برای کفرشون و پوشاندن اون حقیقتی وجود داره. حالا ما فکر کنیم که مثلا اصلا تکفیر نبودن، اصلا نایمدن، اصلا فرض کنید که اصلا امروز ما اصلا تکفیری نداریم. چه کسی با این شرایط و این مشکل فکری که هست برخورد بکنه؟ چجوری میتونه این رو بر خودش مجسم بکنه؟ همچنین مسئله شرک هست. من میخوام صحبتم رو با این شکل، با این کلمه و با این واژه تموم کنم. این مترادف همون کفر است. در دو تا آیه در قرآن کریم هست که مفهوم این واژه یا این دعایه اینه، میگه بگو خداوند کسی که برای خودش فرزندی رو اختیار نکرده و شریکی هم در ملک و حکمرانی و فرمان روایی نداره. این مسئله که میفرماید در ملک در رابطه با ولادت و اینها صحبت نمی کنه، میگن در رابطه با ملک هست، حکمرانی در دنیا. میگن که شریکی در ملک نداره. و هیچ گونه سمپاتی هم نسبت به ذلت و خواری نداره. فکر میکنم که وقتم تمومه و بهتر هست همینجا صحبت خودم رو من تموم بکنم و امیدوارم که به متن اون چیزهایی که تکفیری ها به اون اسلام کنند به اون مسئله توجه بیشتری بشه تا بشه مقابله جدی با این جریانات تکفیری کرد. امیدوارم که من این هفته ای رو
نسبت بهش پایبند بوده باشم. شکرم جزیلم.
در آسیب که رعایت وقت را فرمودن و دعوت میکنم از جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه محترم اهل سنت چابهار ایران تشید بیارم برای سخنرانی.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. از ابتدای برنامه تا الان استفاده بردیم از فرمایشات سخنرانان ارزنده‌ای که پشت تریبون این کنگره عظیم به سخن پرداختن. پدیده شومی که امروز مایه دردسر جهان انسانیت و بشریت قرار گرفته باید به علل و انگیزه هایش پرداخت. در همین نشستی که من از بیانات سخنرانان بزرگوار استفاده می کردم چند نقطه به نظرم رسید، اینجا یادداشت کردم. مفهوم آیه کریمه واضح، آیه کریمه ای که تلاوت شد بشارت الهی برای اونهایی است که به فرمان الهی تن داده اند و روش و منش اعتقاد اخلاق و افعال و اعمالشون مطابق دستورات الهی است. اما گذرا در این فرصت کوتاهی که در دقیقه 90 به دو سه تن از دوستان قبل از بنده و به حفیظ داده شد، بنده این استفاده را بردم که پدیده تکفیر در واقع ثمره تلخ نفی تقلید است. پس احیای تفکر اهمیت تقلید شخصی یا تقلید فردی از
مجتهد و مرجع تقلید واجد و شرائط می تواند با یک حرکت تدریجی کند ولی ارزنده و مناسب ریشه های این تفکر افراطی و غیر شرعی و انسانی را بخشکاند. نیز ثمره یعنی تکفیر ثمره تلخ حب ریاست و حب و شهوت ثروت است که در افکار انسان این تفکر پوچ و بی ارزش را ایجاد می کند. ثالثا ثمره صالحا فعالیت استکبار عالمی آمریکا، انگلیس است که با شیوه های متنوع و متعدد مبانی وحدت مسلمین را از بین بردند و به دنبال تمزیق تکه تکه کردن امپراتوری اسلامی در ایجاد تفرقه امت واحد اسلامی از پا ننشستند. چهار، به کثرت در اختیار قرار دادن تصریحات مخرب در اختیار نابالغان فکر و عقیده در عالم از سوی مستکبرین. چهار، عدم توجه خیلی از مدعیان اسلام یا متداعیان به اسلام به اهداف مقابله و مبارزه و همچنین تحریف معانی جهاد و ستیز با کفار و مشرکین یکی از عوامل است. در حالی که ما با ماه با حرمت محرم که در آخرین روزهاش قرار داریم، با درسی که از فرزند رسول خدا علیه التحیه و الثناء حضرت سیدنا حسین علیه السلام گرفتیم، طوری که این تعبیر البته مال دکتر اقبال لاهوریه، ایشان نشان داد که تیغ بهر عزت دین است و است، مقصد او حفظ آیین است و است. در دین مبین اسلام همچنین تفکری وجود نداره، بلکه خلافش وجود داره، آمال افراطی، تکفیری. دین مبین اسلام دین رافت، نبی کریم و مکرم اسلام نبی رحمت، نبی وحدت است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك و آیات عدیده از این قبیل. مطالب بایی که من عرضم را میخوام به پایان برسانم که فتوا دادن اینه که فتوا دادن فتوای تکفیر یا فتوای مسلمانی برای کسی، آخر این فتوا اهلی داره. کسی باید فتوا بدهد که سالها در مکتب فتوا نزد اساتید متمرن و ماهر زانوی تلمذ زده و از اونها فتوا را یاد گرفته و سالها در این زمینه کار کرده و مقام مرجعیت را حفظ کرده. چرا حضرت امام الاعظم امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمت الله علیه می فرماید که لا نکفر احدا من اهل قبله؟ مراد از اهل قبله کسی که به ضروریات دین مبین اسلام قائل هست و اقوال ایشون فروعات این قول در زمین های مختلف بسیار زیاد است. حتی می فرماید یک شخصی یک تفوه به کلمه ای کرد که 99 معانی و احتمالات کفر در این کلمه وجود داره، اما اگر یک احتمال 100 احتمالش احتمال اسلامیه، تا خودش به اون یکی از اون احتمالات کافرانه تشریح نکنه، اذعان نکنه، ما تکفیرش نمی کنیم. و این فتواش کتب نوشتن علامه سید ابن عابدین شامی رحمت الله علیه در فتاوای رد المختار و در زیولی که بر این کتاب نوشته خوب توضیح دادن که اصلا فتوا کار اون کسی هست که مفتی باشه، مجتهد باشه، مرجع باشه. این دونیست که هر کسی با آراء شخصی بلند بشه فتوا علیه کسی صادر بکنه. حتی اگر فتوای صحیح هم غیر مفتی صادر کنه خطایه. میگویم که امام محمد ابن حسن شیبانی یا امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف از شاگردان امام ابو حنیفه رحمه الله، در خانه خود نشسته بود، خادمه اش کنیز اون منزل ظرفها را شستشو میداد باید از خوردن مهمانان. کسی اونجا آمد گفت که فلان کس اینجاست بیداره، خادمه گفت فکر کرد که من دیگه خیلی مثال شنیدم از ایشون را هم میتونم فتوایی بدم، گفت شما کاری دارید ایشون شاید استراحت بکنه. گفت من خودش رو میخوام. گفت نه شما از من بپرسن، من بلد باشم. در مورد اینکه چند بار خود را بعد از رفتن حمام و دستشویی نظافت بکنه چند بار شستشو بکنه سؤال مطرح کرد. گفت که شما به قدری شستشو بکنید که وقتی احساس کردید که هیچ گونه چربی نیست که دستتان سر بخوره دیگه پاک هستید. اون امام میشنید این را. وقتی اون آمد به خانه گفت از کجا این مسئله را از من شنیدید؟ شاید هم درست بود از جهتی که تطهیر شدید پاک هستید، ولی از کجا چرا این فتوا را دادید؟ از من شنیده بودید؟ تقلیل کردید؟ گفت نه، همینطوری قیاس کردم به این ظرفهایی که من توصیفش میدم. وقتی که ظرف تمیز میشه و چربی ها از بین میره دیگه از چربی پاک شده، من قیاس کردم دستور داد ایشان شلاق بزنن. چرا همچین فتوایی داده؟ و فتوا دادن کار هر کس نیست. مثل مشهوره که کار هر کس نیست خرمان گفتم. و اگر چنانچه این دروازه بسته بشه کم کم تصمیم بشه برای مردم آقا این چه کارهایی که فتوا میده فتوا صادر میکنه دیگه رفته رفته مردم درک میکنن. و عرض کنم که ما بر مبنای این اصول و ضوابطی که در فقه موجوده، ما مسلمانان اهل سنت جهان، من معتقدم به خصوص اونهایی که در جمهوری اسلامی ما زندگی میکنیم، احدی از علمای ما وجود نداره که برخلاف این اصول و ضوابطی که از مذهب مسلمه و مذاهب اربعه اهل سنت این اصول را قائل هستند، بیاد همچین فتوای را معتقد باشه و اینچین حرکت بدی را محکوم نکنه. و همه این را محکوم میزنند. و البته که در مسائل سیاسی روز و زمان، ما در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی رهبر آگاه و عظیم الشانی داریم که ما تابع تفکرات ارزنده ایشون هستیم. امیدواریم که با اعتصام به این مبانی دینی، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اطاعت از اولی الامر و سایر ضوابط، انشاءالله هیچ کسی قدمش از جاده حق و صراط مستقیم متزلزل نخواهد شد. لذا همه دوستان ما در همه دنیا بدانند که اهل سنت و جماعت هم این چنین حرکات ناشایسته و ناجائز را حرام میدانند و این افراطها و این تکفیرهای مسلمین همه اینها خود حرام هست و ناجائز، چون از غیر اهل صادق می شود. آرزومند توفیق برای همه شنوندگان و همه مسلمین عالم و آرزوی هدایت برای همه گمراهان عالم و استقامت خود من بر راه هدایت و ثبات هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام و رحمت الله. خیلی متشکر از جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی. وقت نماز دیگه داره وارد میشه. من مجدداً اون عرض قبلی رو تأکید میکنم، هر کدام از شما عزیزان تشریف برید در هر کشوری و در شهری جلسات مشابهین بگذارید، بالا سرش هم بنویسید بلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، به مردم رو دعوت کنید و این که تکفیری ها رو بهتر بشناسن. و الان هم وقت نمازه. حافظ و علی الصلوات و الصلاه الوسطى و قوموا لله قانتين.
خب ضمن تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه بودید با ویژه برنامه مکر تکفیر که از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه، باید همینجا هم تقدیر کنم از همکاران فنی و عزیزانی که زمینه رو فراهم کردن تا به صورت مستقیم برنامه های کنگره بین المللی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام رو با هم دنبال کردیم و این مورد رو باید واقعا ازشون ممنون بشیم. اما به لحظات ملکوتی اذان ظهر با فوق شهر مقدس قم نزدیک میشیم و انشاءالله بعد از اذان و مناجات در خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه و مباحث کارشناسیشان خواهیم بود.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة سيدنا ونبينا محمد وآله الصالحين
النور العظيم رب النور العظيم اللهم رب
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
صلى على محمد وآل محمد عجل فرجه
أشهد أن محمد رسول الله
صلى على
محمد
وآل محمد عجل فرجه
أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله حج على الصلاة حج على الصلاة حج على الفلاح حج على الفلاح حج على خير العمل حج على خير العمل
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان توابا الله أكبر
الله أكبر تكبيرة الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي العظيم ذا بحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر
لا إله إلا الله الحليم
الكريم وعجل فرجه لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته
بحول الله.